بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 112 از فقه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنت أن أسم رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. حضرت صادق سلام الله علیه نقل می کنند از مولا الموحدین امیر المؤمنین که فرمودند آیا می خواهید فقیه حقیقی را برای شما تعریف کنم و خبر بدهم از آن انسانی که فقیه حقیقی است؟ به صورت سؤال که هر انسانی دوست داره در مقابل این سوال بگوید آری یا امیر المومنین. بعد حضرت ویژگی هایی برای فقیه حقیقی ذکر می کنند. سه موردش رو انتخاب کردم برای امروز. فقیه حقیقی یک، کسی است که مایوس نمی کند مردم را از رحمت خدا. ایجاد ناامیدی در زندگی خلق نسبت به پروردگار نمی کند. دوم، ایجاد امیدواری مطلق هم نسبت به عذاب خدا ندارد. بندگان خدا رو امان مطلق نمی دهد که شما در هر شرایطی هر چه می خواهید گناه کنید در امانید. و سوم، راه معصیت رو به سوی بندگان خدا باز نمی کند. شاید مورد اول و دومش محور فرمایش حضرت مولا امیرالمومنین است. فقیه حقیقی کسی است که انسانها رو بین خوف و رجا نگه می‌دارد، هم خائف باشند گناه نکنند، هم امیدوار باشند مایوس از رحمت خدا نشوند. وفقكم الله و ایانا لذالک. در این جلسه از فقه معاصر به یکی دیگر از فراورده های حیوانات اشاره می کنیم که هم جنبه قضایی دارد و هم کاربرد در مسائل آرایشی امروز. ماده‌ای به نام ژلاتین، ماده پروتئینی که در پوست و استخوان و بافت‌های پیوندی حیوانات وجود دارد. این ماده ژل گاهی خوراکی قرار می گیرد، گاهی آرایشی. در موارد آرایشی در مو و ناخن و غیر زالک و بعضی از پمادهای آرایشی و تلطیف کننده پوست استفاده می شود. آنطوری که متخصصین فن می گویند ژلاتین پایه گیاهی ندارد، ولی گاهی از جلبرگ ها استفاده می شود. و خصوصیتی که در ژلاتین غذایی موجود است این است که دارای قند و چربی نیست. از این جهت موارد غذایی ژلاتین برای مراعات مسئله قند و چربی در بدن انسان دارای اهمیت خاصی است. همانطور که می دانیم در عهد قدیم هم در سنت جاری بر زندگی انسان در طول تاریخ در طیف‌های مختلف ژل رو استفاده می کردن، مثلا جوشاندن استخوان حیوان و تبدیل شدن آب به دست آمده از آن به ژل، مثل غذای کله پاچه‌ای که در زندگی ما ایرانیان و غیره هست. اون مایه بعد از جوشیدن و جوشانده شدن پوست و گوشت و استخوان کله پاچه هنگام سرد شدن تبدیل می شود به ژل. مسئله ژل ها در زندگی جهانی امروز بین فرقه ها و ادیان و کیش‌های مختلف متفاوت است. لذا باید محض ژلاتین رو به دو قسم تقسیم کرد. ژل‌هایی که از حیوان حرام گوشت و نجس العین حاصل می‌آید، دو ژل‌هایی که از حیوانات حلال گوشت تولید می‌شود. بر اساس ادله قرآنی و روایی ژل‌هایی که از حیوانات حلال گوشت، چه دریایی چه صحرایی تولید می‌گردد، از نظر شریعت اسلامی و فقه دینی مشکلی ندارند و همه آنها مطابق با اصل آنها حلال و جزء طیباتند. یحلل علیکم الطیبات، تحلیل طیبات در آیات و روایات فراوان است. اما ژل‌هایی که از مبادی و مصدرهای حرام، حیوانات حرام گوش یا حیوانات ممنوعه که در مباحث گذشته به آن اشاره شد تولید می شود، خصوصا خوک، آنطوری که متخصصین می گویند ژل از خوک برای پوست بدن و غیره و خوراکی استفاده می شود، یقینا حکم مطابق با اصل آنها بر اینها جاری است. یعنی همانطور که اصل حیوانات حرام گوشت و نجس العین مثل خوک و بقیه حیوانات دریایی و صحرایی حرام هستند، ژل‌هایی هم که از گوشت اونها، پوست اونها، استخوان اونها تولید می‌گردد محکوم به حرمت است بلا شکن ولا شبهت. نهایتاً نکته‌ای که اینجا می‌شود یادآوری کرد، طبق مباحث گذشته در جلسات قبل، مسئله استحاله است. اگر تبدیل گوشت، پوست و استخوان یک حیوان در یک عصر و زمانی با تغییرات شیمیایی به ماده‌ای تبدیل شود که اسم و رسمی از آن مبدأ و مصدر در آن باقی نماند و بر اساس عرف خاص و عرف عام بگویند این ژل هیچ ارتباطی با خوک مثلا ندارد، همانند اینکه خوکی بیفتد در یک دریاچه نمک نمک بشود، این ژل هم چنین حالتی درش هست. اگر چنین فرضی در باب ژل اتفاق بیفتد، مسئله استحاله مطرح می شود و همانطور که گفتیم استحاله طبق روایات و ادله شرعی اگر حقیقتاً اتفاق بیفتد، شیء نجس العین و حرام را تبدیل می کند به شیء دیگری که در عرف خاص و عرف عام حرام نیست. مثلا همین ژل‌ها اگر چنین عنوانی برشون صادق شود و بگویند نوعی از استحاله حقیقی است و از نظر علمی هم برای بدن مضر نیست، آنجاست که باید در طبق ادله استحاله قائل به حلیت ژل‌ها بشوید. و علی کل حال مسئله ژلاتین ها در زندگی خوراکی و بهره برداری های زینتی از این دو حالت خارج نیست، یا از مبادی و مصادر حلال تولید می شود یا اینکه از مبادی و مصادر حرام. و در مرحله سوم مسئله استحاله در صورتی که قابل اجرا و تصور باشد، حکم فقهی آن را مشخص خواهد کرد که همان حلیت است. اینم در رابطه با ژل‌ها. مورد دیگری که در باب غذاهای امروزی مطرح است فست‌فودها هستند. فست‌فود یعنی غذای آماده یا غذایی که فوری ساخته می شود. این غذا هم فعلا دارای دو نوع است: یک، فست‌فودی که مواد اولیه آن گوشت‌های حرام اعم از خوک یا حشرات است. دو، فست‌فودهایی که مواد اولیه آن حلالند، مثل سیب زمینی و امثال اینها. یقینا نوع اول از فست‌فودها بر اساس ادله گذشته حرام و جزء خبائث محسوب می شوند. یحرم علیکم الخبائث، فست‌فودهایی که با ماده اولیه خرچنگ و خوک و غیر زالک از حیوانات حرام گوش و بعضی از حشرات ممنوعه تولید می شوند و به خورد بشریت داده می شوند. اما نوع دوم که حلال است دارای دو وجه است. وجه اول آن است که استفاده از آنها برای نوع انسانها ضرر قابل توجهی ندارد، که در این وجه همانند بقیه اغذیه که انسان غالبا از آنها استفاده می کند حلال می باشد و از نظر فقهی گاهی مباح، گاهی مکروه و گاهی مستحب می باشد و گاهی هم واجب، مثل بقیه غذاها. فست‌فودهایی که نوعاً برای بشر مضر نیست. قسم دوم فست‌فودهایی که از مواد اولیه حلال گرفته شده است ولی به خاطر تغییر و تحولاتی که در آنها صورت می‌گیرد و نوع پختن و آماده کردن آنها موجب ضرر برای غالب انسان ها می باشند، نوع انسان ها می باشند. در این وجه هم یقینا قائل به حرمت می شویم. و دلیل بر حرمت هم یک، حفظ وجوب نفس از به هلاکت افتادن، لا تلقیکم به ایدیکم الی التهلکه. دو، قاعده لازرر بر اساس ادله حفظ نفس و حرمت القاء نفس در هلاکت و قاعده لازرر، باید بگوییم هر قضایی که برای نوع انسانها مضر هست محکوم به حرمت اکل و شرب است. همانطور که در کلمات محققین فن و متخصصین قضاشناس آمده است، بعضی از فسفودها مشکلات جسمی فراوانی برای بشر تولید می کنند، مثل چاقیهای مضر، اضافه وزنهای مضر و امثال ذلک. اینها طبق قواعد شریعت که هر چیزی که برای انسان ضرر داشته باشد، ضرر قابل توجه، حرام هست، محکوم به حرمت است. نوع دیگری از غذاها، غذاهای مشروبی است، یعنی نوشابه ها، مشروبات. مشروبات، نوشیدنی ها، نوشابه ها بر دو قسمند: یک، نوشابه هایی که دارای الکلند; دو، نوشابه هایی که بدون الکل هستند. نوشابه هایی که دارای الکل نیستند، غالبا اینها برای جسم انسان ضرر ندارند و از همان مصادیق غذاهای حلال و مشروبات حلال می باشند و استفاده انسان از آنها مشکلی ندارد. اما نوشابه هایی که دارای الکلند، الکل در همه غذاها به مقداری موجود است. باز طبق سخن متخصصین در قسمت موضوع شناسی، خیلی از غذاها و مشروبات و نوشیدنی ها و میوه‌جات دارای الکلند، ولی الکل اونها قابل توجه و تأثیر گذار نیست. بنابراین چنین نوشابه هایی هم از نظر فقهی حلالند و حرمتی ندارند. اما نوشابه هایی که دارای الکل قابل توجه هستند، الکل بر دو قسم است: یک، الکلی که مست کننده است، عقل انسان را از فعالیت باز می دارد، فعلیت عقلانیت انسان را می گیرد. اگر نوشابه ای در چنین حد باشه و مسکر باشد، بر اساس ادله فراوان قرآن و حدیث، کل مسکرن یجب الاجتناب عنه. هم بحث نجاست آن مطرح است و هم بحث حرمت شرب آن. الکل به اصطلاح امروزی ها غیر صنعتی، الکلی که در مویز و کشمش و خرما و امثال این هاست، و مسئله فقاع هم در همین گردونه داخل است. اگر فقاع آب جوی باشد که مست کننده است و الکل او قابل توجه است، هم نجس است و هم حرمت شرب دارد. اما الکل صنعتی، الکل صنعتی مسکر نیست، کشنده است، سم است، همانند این مواد شوینده، ضد عفونی کننده، وایتکس ها مثلا، T هیرک ها و امثال اینهایی که الان در بازار موجودند جنبه ضد عفونی و اگر شرب شود انسان را می کشد. حرمتش از باب آن است که توسط آن قتل نفس اتفاق می افتد و ضرر و زیان به انسان وارد می شود، نه از باب مست کنندگی. الکلی که در فقه مطرح است و ادله حرمت او را شامل می شود، مشروباتی است که به خاطر وجود الکل مست کننده است و عقل را از فعلیت ساقط می کند. تمام مشروباتی که به شکل‌های مختلف تولید می شوند و به خاطر وجود الکل یا هر ماده جدیدی که امروز تولید شود و اسم الکل هم بر او صادق نباشد، شکل تولید اون مایع عقل انسان رو ضایع کند یا مایع نباشد، جامد باشد، معکول قرار بگیرد، زائل کننده عقل بشود، علت منسوسه در منابع وحیانی وجود دارد. کل مسکرن یجب الاجتناب عن، مسکر مطلق است چه مایع و چه جامد. اگر علم روز و تجربی علوم تجربی در طبیعت شرایطی را فراهم کند که بعضی از مأکولات و مشروبات عنوان مسکریت پیدا کنند ولو با یک اسم دیگری غیر از الکل، باز هم حرمت اکل و شرب بر آنها صادق است و وجوب اجتناب دارند. ولی الکل های صنعتی که در ضد عفونی به کار برده می شوند حرمتشون از باب مسکریت نیست و نجاست هم در آنها مطرح نیست و مسئله نجاست در باب الکل، الکل مست کننده و مسکر است. ولی الکلی که مست کننده نیست و جنبه سمی داره و ماده ضد عفونی کننده است، شربش از این باب است که القاء نفس در به تهلکه رو، القاء نفس در تهلکه رو با خود دارد و بدین جهت حرمت شرب پیدا می کند. از همین باب و در ذیل همین بحث دلسترها مطرحند، آبجوها، ماء الشعیرها که در بازار مسلمین وجود دارند. اینها الکل صنعتی ندارند و الکل غیر صنعتی طبیعی درشون هم اگر باشد به مقداری نیست که مست کننده باشد، شبیه مقدار الکلی است که در یک سیب وجود دارد، در یک گلابی وجود دارد، در بعضی از غذاها موجود است. لذا این طور ماء الشعیرها هم که الکل موجود در اونها در حد مست کنندگی نیست، حلالند و پاک. ماء الشعیرهای متفاوتی که تولید می شوند با اسامی صنعتی مختلف در وضع فعلی ما، در از نظر زندگی فعلی انسانها بر این صفحه زمین و استفاده کردن انسانها و مسلمانها براشون مشکلی ندارد. لذا معاصرین هم از فقها نظریهشون همین است که اینها محکوم به حرمت نیستن، صرف این که آب جو حرام باشه ما از ادله استفاده نمی کنیم. آب جو مثلا یا خرما و کشمش، صرف این که از اینها مایع تولید شود، خصوصا ماء الشعیر، دلیل بر حرمت به شکل مطلق ندارد. ماء الشعیری حرام و نجس است که مسکریت بر او منطبق گردد، که اگر مسکریت بر او منطبق نشد هم حرمتش و هم نجاستش حداقل مشکوک است. وقتی مشکوک شد محکوم به طهارت واقع می شود. این هم در رابطه با نوشابه ها. تا به اینجا آنچه که در فضای مجازی در اطلاعاتی که میشه به دست آورد از غذاهای مستحدث و فرآورده‌های غذایی بنده واکاوی کردم، دیگه چیز خاصی پیدا نشد. اگر رفقای عزیز که بحث رو میشنوند و میبینند موردی رو اطلاع دارن از غذاهای جدید امروزی که زمینه شبه و شک در آن وجود دارد، انشاءالله اطلاع رسانی کنن که در مباحثه بعدی تعقیب کنیم به عنوان یک فرع فقهی. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.